همه میفهمن من پهلوونی کار کشته و بی‌نظیرم. خیلی هم شجاعم و از همه پهلوونا قوی ترم و به همشون سرم. جوون با این فکر چند روز وقت گذاشت و دنبال خالکوب ماهری گشت تا رو بدنش خالکوبی کنه. بالاخره کسی رو که فن این کارو بلد بود پیدا کرد و به خونش رفت و گفت من میخوام تصویر شیری رو رو بدنم خالکوبی کنم. شنیدم تو این کار ماهری و کارت حرف نداره. خالکوب گفت
بله، من این کار خوب بلدم، فقط بدون که این کار درد زیادی داره ها. میتونی تحمل کنی؟
جوان با غرور قهقهه ای زد و گفت
یه نگاه به هیکلم بکن، میبینی چقدر قوی و نیرومندم؟ من پهلوونم، حاضرم با هر کسی که ادعا داره دست و پنجه نرم کنم. حالا هم فقط رو بدنم خالکوبی کم دارم. اگه رو بدنم عکس شیر و خالکوبی کنی پهلوونیم تکمیل میشه.
خالکوب نگاهی به قد و بالای جوان انداخت و گفت
قد و قامتت که پهلوونیه و قوی پنجه به نظر میای. خدا کنه تحملت موقع خالکوبی هم مثل قد و قامتت پهلوونی باشه.
خالکوب وسایل کارشو آماده کرد. بعد نگاهی به پشت و شونه های جوان انداخت و گفت
خوبه خوبه، تو به اندازه کافی قوی هستی و شونه و پشتت جون میده برای زدن تصویر شیر. آماده شو تا کارمو شروع کنم. چنان شیر درنده‌ای رو پشت و شونهات نقش بزنم که همه از هیبتش بدنشون به لرزه بیفته. شیری که حتی بشه صدای غرش اونو شنید.
جوان دو زانو پشت به خالکوب نشست و گفت
من آمادم، کارتو شروع کن. اصلاً هم عجله نکن، با حوصله و دقت کار کن. میخوام شیری که رو بدنم نقش میزنی واقعاً شیر باشه، نه گربه.
خالکوب گفت
خیالت راحت، گفتم که شیری رو بدنت نقش میزنم که حتی بشه صداشو شنید.
بعد سوزن رو برداشت و کارشو شروع کرد. هنوز چند لحظه ای نگذشته بود که جوان ناله ای کرد و گفت
او چی کار میکنی مرد؟ کشتی منو.
خالکوب دست نگه داشت. بعد نگاهی به چهره جوان قوی هیکل انداخت و دید پیشونیش غرق عرق و صورتش از درد سرخ شده. خندید و گفت
جوون چته؟ هنوز اول کاره، کمتر آه و ناله کن، آروم باش. مگه نگفتی رو پشت و شونهات نقش شیر بزنم؟ منم دارم همین کارو میکنم دیگه. گفتم این کار درد داره، اگه پهلوونی باید تحمل کنی.
جوان با آه و ناله گفت
بگو ببینم الان از کجای شیر شروع کردی که اینقدر درد به جونم افتاده؟
خالکوب گفت
از دم شیر شروع کردم.
جوان با چهره قرمز و درهم گفت
ولش کن بابا، اصلا دم نمیخواد.
خالکوب گفت
منظورت چیه؟
جوان گفت
منظورم کاملا روشنه، لازم نیست برای شیر دم بذاری، یه شیر بی دم نقش بزن.
خالکوب خندید و گفت
شیر بی دم؟ عجب حرفی میزنی جوون، مگه شیر بی دم هم میشه؟ من که تا حالا تو عمرم شیر بی دم ندیدم.
جوون که تحمل درد نداشت و میخواست هر چه زودتر از شر خالکوبی فرار کنه گفت
حالا چه عیبی داره اگه یه شیر بیدم تو دنیا پیدا بشه؟ آخه دم شیر خیلی درد داره. اصلا دم شیر به چه درد شیر میخوره؟ آن شیر بیدم هم باز شیره دیگه. این دم نیست که اونو شیر کرده. این همه شیر دمدار تو دنیا هست، بذار یکیشم بیدم باشه.
خالکوب گفت
باشه، حالا که تو اینطور میخوای من حرفی ندارم، برای من که فرقی نمیکنه. دم شیر رو رها میکنم و میرم سراغ جاهای دیگه.
خالکوب اینو گفت و دوباره شروع به کار کرد. داشت سوزن میزد که باز فریاد جوون بلند شد و گفت
اوف، این دیگه کجای شیره که اینقدر درد داره؟
خالکوب گفت
گوش شیر رو نقش میزنم، اگه میخوای به پشت و شونت نقش شیر بزنم باید درد رو تحمل کنی و دم نزنی. چند بار بگم؟
جوان که داشت از درد به خودش میپیچید گفت
گوش نمیخواد، ولش کن.
خالکوب خندید و گفت
این چه حرفیه؟ آخه مگه میشه؟ مگه شیر بی گوش هم داریم؟
جوان با ناله گفت
حالا فرض کن که این شیر اصلاً بدون گوش به دنیا اومده، یا مثلا چه میدونم تو جنگی که با درنده ها کرده گوشاش کنده شده.
خالکوب تا این حرفو شنید بلند خندید و گفت
باشه، حالا که اینطور میخوای بی خیال گوشم میشم، میرم سراغ جای دیگه شیر.
و دوباره کارشو شروع کرد و سوزنو فرو برد تو بدن جوون. کمی که گذشت باز ناله جوون بلند شد و گفت
آی 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 مردم از درد، این دیگه کدوم عضو شیره که اینقدر درد داره؟ جیگرم آتیش گرفت.
خالکوب که دیگه از دست جوون عصبانی شده بود فریاد زد
کجاش میخوای باشه؟ شکمشه دیگه.
جوون گفت
قربون دست دوستم، میشه برای این شیر شکمم نقش نزنی؟ آخه شیر شکم میخواد چیکار؟ حالا مگه شیر بدون شکم شیر نیست؟ تو رو به خدا شکمشو ول کن، برو سراغ یه عضو دیگه.
خالکوب چند لحظه ساکت به چهره عرق کرده جوون خیره شد و بعد گفت
تو همه عمرم آدم به ضعیفی تو ندیده بودم. تو چه پهلوانی هستی که تحمل نیش یه سوزنم نداری؟ و با نیش سوزن فریادت به هوا میره. هر عضوی از شیرو که میخوام نقش بزنم داد و فریاد میکنی. آخه کی تو دنیا شیر بی دم و سر و شکم دیده؟ اصلا خدا همچین شیری خلق نکرده. پاشو پاشو برو پیکارت، پاشو.
خالکوب که فهمیده بود اون جوون فقط لاف پهلوونی میزنه و حتی تحمل درد نیش سوزن رو نداره، اونو از خونش بیرون کرد و دنبال کارش رفت. دوستان، داستان جوان پرمدعا رو شنیدین. حالا دومین داستان رو با نام درخت زندگی بخش بشنوید. پادشاه تو فکر بود و دنبال راه چاره میگشت تا همیشه زنده باشه و پادشاهی کنه. یه شب که رو تختش لم داده و نزدیکانش دور اون جمع شده بودن، گفت: من زندگی را دوست دارم و میخواهم تا دنیا دنیاست بمانم و پادشاهی کنم و هیچ کس به جای من بر تخت ننشیند. به نظر شما چاره این کار چیست؟ مرد حکیم و فرزانه‌ای که تو محفل پادشاه نشسته بود گفت:
من درختی میشناسم که میوه‌هایش حیات بخش است. هر کس از میوه این درخت بخورد زندگی جاوید می‌یابد. این درخت در هندوستان است و به درخت زندگی بخش مشهور است. هر کس از میوه این درخت بخورد نه پیر می‌شود و نه می‌میرد.
پادشاه تا این حرف رو شنید خوشحال شد و گفت:
این درختی که میگویی نام دیگری هم دارد؟
مرد فرزانه گفت:
نمیدانم، فقط میدانم که این درخت در هندوستان است و میوه هایش زندگی بخش است. همین.
پادشاه تصمیم گرفت هر طور شده میوه اون درخت رو به دست بیاره و زندگی جاودان پیدا کنه و تا دنیا دنیاست پادشاه بمونه و حکمرانی کنه. پس رو کرد به یکی از نزدیکانش و گفت:
به هندوستان میروی و تا میوه های آن درخت را نیافته ای باز نمیگردی. اگر از میوه های آن درخت برایم بیاوری، تو را وزیر اعظم خود می کنم. ولی اگر دست خالی بازگردی، تو را به دست جلاد می سپارم. پس همان بهتر که تا میوه های آن درخت را نیافته ای، باز نگردی. هر جا که باشی، خرج راحت را برایت می فرستم. اکنون نیز سرمایه‌ای فراوان در اختیارت می‌گذارم تا راهی دیار هندوستان شوی و درخت زندگی بخش را پیدا کنی و میوه‌هایش را برایم بیاوری. تعجیل کن که وقت تنگ است.
قاصد پادشاه راه هندوستان رو در پیش گرفت و بعد از ماه‌ها به این سرزمین رسید. چند ماه گشت ولی اثری از درخت زندگی پیدا نکرد. بازم گشت و به همه ولایت‌های هندوستان سر کشید. به هر خونه‌ای که رسید در زد و سراغ درخت زندگی رو گرفت. ولی هیچ کس نشونی از درخت زندگی نداشت. قاصد اونقدر دنبال درخت زندگی بخش گشته بود که بیشتر مردم می شناختنش و هر کس اونو می دید مسخرش می کرد و می خندید. یه روز پیرمردی رو به قاصد کرد و گفت:
ای بیچاره، بیهوده می کردی. چنین درختی وجود ندارد. اگر وجود داشت، چرا هر روز این همه مردم از بیماری و درد میمیرند؟
جوانی که شاهد گفتگوی پیرمرد و قاصد بود با تمسخر گفت:
اگر بیشتر بگردی حتما میابی. آدم بزرگی چون تو که قاصد پادشاهی، مگر می شود ناامید شود و دست خالی به سرزمینش بازگردد؟ باز هم جستجو کن، جوینده یابنده است.
هر کس یه نشونی خیالی به قاصد می داد. قاصد بیچاره می گشت و می گشت، اما بیفایده بود. پادشاه هم برای اون خرج سفر می فرستاد تا بتونه به گشتن ادامه بده. قاصد سالها گشت اما بیفایده بود. اون که از پیدا کردن درخت زندگی ناامید شده بود، تصمیم گرفت به دیار خودش برگرده. تو راه برگشت شنید که توی کوهستانی دور دست دانای فرزانه‌ای زندگی میکنه. دانایی که جواب هر سوالی رو میدونه و مردم برای رفع مشکلاتشون به اون مراجعه میکنن. قاصد پادشاه که نور امیدی تو دلش تابیده بود، از شنیدن این خبر خوشحال شد و به طرف کوهستانی که نشونی دانای فرزانه بود راه افتاد. اون با زحمت زیاد دانای فرزانه رو پیدا و با ناامیدی همه ماجرا رو تعریف کرد. گفت که پادشاه اونو دنبال درخت زندگی فرستاده و سالهاست میگرده و پیدا نمیکنه. بعد نفس بلندی کشید و ادامه داد: من سالها گشتم اما درخت زندگی را نیافتم. معلوم می شود آن مردی که چنین سخنی به پادشاه گفته دروغگویی بیش نبوده است، دروغگویی که پادشاه سخنش را باور کرده. من بسیار گشتم اما اصلاً چنین درختی وجود ندارد. دانای فرزانه خندید و گفت:
نه، آن عالمی که چنین سخنی را به پادشاه شما گفته دروغ نگفته است. چنین درختی واقعاً وجود دارد، اما یافتن آن برای هر کسی ساده نیست.
قاصد با تعجب گفت: به راستی چنین درختی وجود دارد؟
پس چرا من با این همه جستجو نیافتمش؟ آن درخت که میگویی چیست و کجاست؟
دانای فرزانه خندید و گفت
این درخت علم است، این درخت بلند و وسیع است. تو به دنبال ظاهر رفتی و معنی را رها کردی، تو به صورت رفته ای، گم گشته ای، زان نمیابی که معنی هشته ای. گه درختش نام شد گاه آفتاب، گاه بحرش نام شد گاهی سحاب. آن یکی کش صد هزار آثار خواست، کمترین آثار او عمر بقاست. در گذر از نام و بنگر در صفات، تا صفاتت ره نماید سوی ذات.
قاصد که اون چه میخواست پیدا کرده بود، با خوشحالی با دانای فرزانه خداحافظی کرد و به سمت دیارش برگشت. همراهان گرامی، داستان درخت زندگی بخش رو هم شنیدین. امیدواریم از دو داستان جوان پرمدعا و درخت زندگی بخش بهره برده باشین. خدا نگهدار، سربلند باشین.
بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنید. بشنو این نکته که خود را ز غم آزاده کنید. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنید. خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنید. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد. آخر الامر گل گران خواهی شد. حالیا فکر سبو کن، حالیا فکر سبو کن، چه پر از باده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی. تکیه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف، مگر اسباب بزرگی همه آماده کنی.
شبتون بخیر باشه شنوندگان همراه رادیو معارف. امیدواریم که از داستان دوستان بهره برده باشید، لذت برده باشید. همراه شما هستیم انشاءالله تا شش بامداد با ادامه بخش سحرگاهی برنامه های این شبکه. اجازه میخوام که خدا قوتی بگم به شما هموطنان عزیز در جای جای کشور عزیز اسلامیمون و براتون آرزوی سلامتی و موفقیت و ساعتی تو هم با آرامش بکنم. این بخش از برنامه ها با سخنرانی حجت الاسلام جناب استاد ماندگاری در برنامه بربال سخن ادامه خواهد یافت. 3:55 پارسایان به سیره و اخلاق علما میپردازه. 4:05 با برنامه زیارت همراه شما خواهیم بود. 4:35 زمزم احکام رو تقدیمتون خواهیم کرد، پاسخ به سوالات شرعی شما در این برنامه. 4:55 با زیارت روح بخش آل یاسین همراه شما خواهیم بود. 5:05 هم با برنامه صبح نیاز به عنوان آخرین برنامه با شما خواهیم بود. سپاسگزارم از همراهی صمیمانه شما. همراه میشیم با سخنرانی حجت الاسلام و مسلم جناب استاد ماندگاری در برنامه بربال سخن.
آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما اندکم ینفت و ما اند الله باق.
اسلام خیمش روی این 5 رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخن روزها فکر من این است همیشه سخن که چرا غافل از احوال دل خویشتن است که چرا غافل از احوال دل
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین صلی علی محمد و آله و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. در توضیح و تفسیر دعای تحویل سال که از بهترین دعاهاست در این بهار معنویت ماه رجب و بهار طبیعت، یا مقلب القلوب، ای کسی که تغییر دهنده و منقلب کننده قلب ها هستی، دلها رو تو زیر و رو می کنی ای خدای مهربان. خدایا قلب ما را و دل ما را به واجبات و نمادهای ایمان محبت دار بفرما. ما 10 واجب همیشگی داریم: نماز، روزه، خمس، زکات، حج، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولا و تبرا یا تولی و تبری. اینا واجبات همیشگی ماست، یه روز خاص نیست. بله روزه ماه رمضان است ولی هر ساله. خمس سالی یک بار است ولی هر ساله. زکات مال اونهایی که موارد زکات رو دارن هر سال است. حج یک بار است در عمر ولی وقتی مستطیع شدیم واجب است. اینا واجبات الهیه. مقلب القلوب که میگیم خدایا ما رو نسبت به این واجبات و فرامین خودت مهربان قرار بده. یا مقلب القلوب و الابصار، در واقع از خدا میخوایم قلب ما را، نگاه ما را، ابصار یعنی دیده ها، نگرش ما را نسبت به واجبات، نسبت به همه واجبات و محرمات باید اصلاح بشه و دینی بشه ان شاء الله. نماز ارتباط با خداست، ارتباط با داراترین موجود عالم هستی. و وقتی آدم نماز میخونه در واقع مثل اون مثالی است که میگن پشتش گرمه، هر کی نماز بخونه پشتش به پشتیبانی خدا گرم است که ان الله یدافع عن الذین